خاطی خبرو در فرودگاه سوچی هستیم. 27 تاجیک را به روسیه راه ندادند. در غزه در یک روز 45 نفر کشته شده است و در ازبکستان و گرجستان انتخابات های پارلمانی برگزار شدند. سلام بیننده های عزیز، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 اکتبر. دادگاه سنکت پترزبورگ روسیه راننده 44 ساله توجیک رحمت شاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرد و راننده افتابوسی بود که ماه می امسال به دریای مویک افتاد. در این واقعه 7 نفر به هلاکت رسیدند. قربانوف در دادگاه گفته است که ترمز مسافر بر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. تفتیشات معلوم کرده است که کارفرما به راننده در مدت چند روز استراحت ضروری نداده است. به نقل همسر رحمت شاه قربانوف، و یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی راهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند. در حمله های اسرائیل در شمال غزه روز 27 اکتبر 45 نفر کشته شدند. در همین حال رسانه ها خبر دادند که راهبران موساد، سازمان جاسوسی این کشور، برای مذاکرات آتش بس به قطر رفتند. قطر یک کشور میانه رو در مذاکرات اسرائیل و حماس است. مقامات اسرائیل میگویند شاید برای تبادل گروگان ها با برخی محبوسان فلسطینی یک آتش بس موقت اعلان شود. در یک سال گذشته چنین تلاش ها نتیجه ندادند. حالا با کشته شدن یحیی سینوار، راهبر حماس، بسیاری ها امیدوارند که آتش بس در غزه برقرار می شود. حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می دانند. در حمله های اسرائیل در غزه بیش از 43,000 نفر کشته شده است. یک خانواده در ناحیه کوشانیان می گوید روز از روز بیماری پسرشان سنگین تر می شود و کمک های نزدیکانشان هم برای تبابت نمی رسد. آنها حالا با کمک بیشتر نیاز دارند تا جان یگانه پسرشان را نجات دهند. پسر این خانواده که مادرزاد بیماری قلب داشت، 4 سال پیش گرفتاری سیل شد. مولارجب یوسفی گزارش می دهد.
زن و شوهر در این کلبه فقیرانه اشان به داروخط و تشخیص های یگانه پسرشان می نگرند و در غم آینده او هستند. صحتی و آینده فرزند به پول و تبابت سرخرج وابسته است. والدان پول ندارند و با هر کمکی که از خیش و تبار می رسد او را تبابت می کنند. حالا دیگر از آنها هم کمتر می رسد.
ما همین تو رفتن آمدن اون به عرض خراج به عرض دارو و کل خراجات مثلا قرض میگیم 3,000 سومان خراجات میکنیم به عرض دارو و کل
مچتون
میریم.
جمعخان محمدوی 22 ساله ساکن دهه مهنت آباد ناحیه کوشانیان از کودکی قلبی بیمار داشت و 4 سال اخیر از بیماری سل رنج میکشد. حالا گاهگاه خون میپرتاید. بیماریش به مرحله رسیده است که باید حتما در شفاخانه بستری شود و معالجه گیرد، اما به دلیل تنگ دستی امکان معالجه در بیمارستان خاص برای گرفتاران سل را ندارد. این بیمارستان در شهر وحدت است. والدین جمعخان برای معالجه از 3 بانک 25,000 سومانی قرض گرفتند. دیگر به آنها قرض نمی دهند.
این قرض رو ما مد گفتی گپوز یمی شرایط شد که ما دندون ما کندو فروختو برای بچه ما ایچینی و شب گیرم نمی شود. گفتی خشت تبورم چند قد زد میکنه. حوزه همه بس روی خد بسی خد شده دیگر نمی شود. همه در طلب مد داریم که ما را یکون سن یوردم کنن که ما هم فرزن مونه. گفتی گپو که نگاه بیموشه چی کنیم ایچینی و شده همین ایچینی و شده دیگر شرایط مون نمی رسه.
مادر خودش هم 4 مرتبه جراحی شده است و کار کرده نمی تواند. پدر خانواده 1 سال پیش در صدمه قبارغه هایش را شکست و سرش هم آسیب دیده است.
خش رو نخلو خستیم چی کردیم و با تازی هم بیا میره پیش تکسی ها چی میکنی قبارغه شکستگی از او میتر سر سطر سیندید.
در فهرست آیله های فقیر هستند، ولی کمکی که جمعخان والدانش از دولت میگیرند برای احتیاجات اولیه زندگی میرسد و تمام. این خانواده میگوید که حالا در فکر خوردن و پوشیدن نه، بلکه فقط در فکر معالجه یگانه فرزند هستند. قرار بود جمعخان را هفته پیش به شفاخانه برند، ولی از کسی هم کمک نشد و مان منتظر کمک هستند. معلوم نیست که کی و کی کمک میکند، اما روز به روز بیماریش نگران کننده می شود.
قرار قریب 30 مهاجر تاجیک را که با یک هواپیما از تاجیکستان به روسیه رفته بودند به این کشور راه ندادند. به گفته یکی از مسافران آنها روزی 24 اکتبر پرواز کرده بودند. از 100 مسافر 29 نفر را گرداندند، گفت کاربری رادیو آزادی. با مهاجران سبب را شرح ندادند. حالا آنها در فرودگاه سوچی نگه داشته می شوند. آورده در همین جا محکم کردند، فقط اجازه می دهند که یک نفری با حجت خانه روی تمام. همه مرد هستند، افزود مصاحبه ما. این گروه مهاجران تاجیک را در زمانی به روسیه راه ندادند که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با سفری در این کشور قرار داشت. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کاری مناسب و درآمدی بیشتر به روسیه می روند و تایی زیاده از یک سال اخیر تفتیش و بازداشت آنها افزود است. هزارها شهروند تاجیکستان اجازه ورود را به روسیه نیافته، هزارها نفر دیگر در فرودگاه درماندند و یا اخراج کرده شدند. روزی 27 اکتبر در ازبکستان مرکه انتخاباتی وکیلان به پارلمان این کشور برگزار شد. در انتخابات 5 حزب سیاسی شرکت میکنند. هنوز نتیجه های پیشکی انتخابات اعلام نشده است. کمیسیه مرکزی انتخاباتی ازبکستان گفته است در این مرکه 20 میلیون نفر حق اشتراک دارند. کارشناسان انتخاباتی پارلمان این کشور را صحنه سازی و حزب هایی که در آن شرکت کردند کیسه گینو میدند. و از این نام در انتخابات پارلمانی گرجستان روز یکشنبه بنابر حساب‌های پیشکی حزب حاکم غلبه کرده است، اما رئیس جمهور گرجستان سلامی زوروباشویلی این پیروزی را نتیجه تقلب و فشار دانسته از مردم کشورش خواست نتیجه های آن را نپذیرند و با تظاهرات برایند. حزب حاکم گرجستان طرفدار روسیه دانسته می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اکتبر خبر می دهد. بیست‌هشتم اکتبر سال 2008 اونیورسیتت یا دانشگاهی دولتی تاجیکستان به نام لنین با دانشگاه ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این دانشگاه کلانترین جمهوری سال 1947 با قرار شورای وزیران اتحاد شوروی در شهر دوشنبه تأسیس شد و به مهمترین مؤسسه عالی تربیتگری متخصصان در ساحه‌های مختلف تبدیل شد. حالا این دانشگاه 17 فکولته دارد که از روی بیش از 50 اختصاص متخصص آماده می‌کند. بعد بحث و بررسی های دو کمیته زبان روز 28 اکتبر سال 2018 گفت رتبه های حربی روسی را به تاجیکی برگردان کرده، تنها واژه ژنرال را به تغییر گذاشته است. زبان شناسان دولتی با تکیه به ادبیات تاریخی گفتند ایفریتر رادابون سرژانت خرد دستاور کاپیتان صداور می شود، ولی قرار زبان شناسان مورد حیرت نظامیان تربیت گرفته مکتب ارتش روسی شوروی شد که گفتند برای استفاده و تطبیق این اصطلاح وقتی بیشتر طلب می شود. اکتبر سال 2018 در بریتانیا تحقیقاتی نوی به زبان انگلیسی با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی نشر شد که کاری مشترک دانشمندان تاجیک، دگی دگی و تاریخ شناسی غربی کارول فوشر میباشد. بعد انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملتگرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان، این کتاب دوم دگی بود که به تحقیق و شناخت پیچیدگی های تاریخ و مسائل ملی منطقه آسیای مرکزی بخشیده شد. و چون همیشه در پایان برنامه از قربی اسور میگوییم، صبح امروز 1000 روبل با 110 سومانی برابر است، 100 یورو 1154 سومانی مقرر شده است و 100 دلار با 1065 سومانی. این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک های تجارتی فرق میکند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید از سامانه و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی خبرهای نو و گزارش های بیشتر را پیدا کنید. با شما تا فردا خداحافظی می کنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دلربا سمدوف، حقوقشناس تاجیک و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی، بر روی خط داوطلبان جایزه با نفوذ مارتین انالز شامل شده است. در اطلاعیه سازماندهندگان آمده، سمدوف برای فعالیت برجسته‌اش در حمایت حقوق انسان یکی از داوطلبان جایزه مارتین انالز انتخاب شد. در نظر است که نام غالبان روز 19 نوامبر امسال اعلان شود. مراسم جایزه سپاری 21 نوامبر در شهر ژنو صورت خواهد گرفت. جایزه مارتین انالز به نفرانی داده می شود که صرف نظر از خطر زیاد برای حمایت حقوق انسان، دفاع و آزادی و دموکراسی و ولایت قانون تلاش می کنند. ناتو حضور سربازان کره شمالی را در روسیه تصدیق کرد. مارک روته 28 اکتبر در بروسل این اقدام را نقطه قابل توجه در حمله گسترده روسیه علیه اوکراین نامید. دبیر کل ناتو افزود فرستادن سربازان کره شمالی به ولایت کورسک نشان از ناامیدی ولادیمیر پوتین است که در جنگ علیه اوکراین بیش از 600 هزار سرباز را تلف کرده است. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی قبلا هشدار داده بود که روسیه نیت دارد سربازان کره شمالی را از 27 اکتبر در میدان‌های درگیری جابجا کند. مقامات روسیه در این باره آشکارا صحبت نمی‌کنند. خدمات استخباراتی نظامی اوکراین روز 24 اکتبر گفت که حضور نیروهای کره شمالی را در ولایت کورسک روسیه آشکار کرده است. نیروهای اوکراینی در ماه آوگوست امسال به کورسک حمله کرده، گوشه‌های از این ولایت روسیه را زیر نظارت درآوردند. کورسک با اوکراین همسرحد است. ارتش روسیه شب 20 و 28 اکتبر یک بار به چهار ناحیه ولایت خارکوف حمله کرده است. الیگ سنگوبوف والی ولایت خارکوف گفت یک خمپاره به پهلوی بنای نه آشیانه افتید و گفته سنگوبوف دیوار آشیانه های بالا آسیب دیده، بعدن سوختار سر زده است. ایگر ترخوف شهردار خارکوف میگوید حمله شبانه نیروهای روسیه باعث زخمی شدن 7 نفر از جمله دختر 16 ساله شده است. بگوی 27 اکتبر ارتش روسیه با بمب های هوایی به ناحیه شفچنکوفسکی، کیفسکی و سالتوفسکی ولایت خارکوف حمله کرد. مقامات اوکراین گفتند در عموم 21 خانه آسیب دیده است. جستجوی یکی از 6 محبوسی که از زندان لیپیتسک روسیه فرار کرده است ادامه دارد. رسانه های روسیه در 26 اکتبر خبر دادند که 6 محبوس از زندان لیپیتسک روسیه گریختند. تا حال 5 نفر آنها بازداشت شدند. بنا به اطلاع مقامات روسیه محبوسان فراری زادگان کشورهای آسیا مرکزی می باشند. به نوشته رسانه های روسی یکی از محبوسان شهروند تاجیکستان و دیگران زاده های ازبکستان هستند. صحیفه مش در تلگرام عکس و معلومات شهروند فراری تاجیکستان را نشر کرده است که او را پیدا کردند. این نفر دوران جباروف ساکن 27 ساله ولایت خطلان می باشد. به قول منبع او سال 2022 با اتهام تجاوز و عباشی به 9 سال زندان محکوم شده است. نظر خودش و پیوندانش به حکم و همچنین فراری او معلوم نیست. رسانه های روسیه از جمله صحیفه مش و بعضا نوشتند محبوسان توسط نقب فرار کردند که نیم سال به کندن آن مشغول بودند. 2 نفر را در ولایت تامبوف و 3 نفر دیگر را در نزدیکای زندان بازداشت نمودند. بنا به اطلاع مقامات محلی اول ساکنان کلاهای محبوسان را پیدا کرده، دیرتر پلیس خود آنها را دستگیر کرده است. محبوسان می‌خواستند مرز را عبور کرده به کشورهای خود برگردند. وزارت کارهای داخلی روسیه از لحظه پرسش یکی از محبوسان نشر کرده است که در آن وی میگوید نیت داشتیم که به خانه رویم. در رابطه با این قضیه کمیته تفتیشاتی روسیه پرونده جنایتی باز کرده است. بعد نشر روی خط سیاهی وزارت کارهای داخلی روسیه که در آن نام زیاد از 120 هزار شهروند تاجیکستان با گمان ویران کردن قانونگذاری های مهاجرت ذکر شده است، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از زیاد شدن قلابان هشدار داده، از مهاجران خواست است احتیاط کار باشند. این در حالی است که مهاجران کاری شکایت دارند که رقم‌های برای تماس گذاشته این نهاد پاسخ نمی‌دهد. این نهاد با نشر یک اعلان گفته است که محض بعد رسانه‌ای شدن روی خط نظارت شونده وزارت کارهای داخلی روسیه، قلابان این حالت را به نفع خود استفاده برده از حساب مهاجران مبلغ مفت کار می‌کنند. وزارت مهنت و مهاجرت مشخص از قلابان نام نبرده است، تنها هشدار داده است که شهروندان به میانه‌روها مراجعه نکنند و تنها به نماینده‌های رسمی تاجیکستان در داخل کشور و روسیه مراجعه کنند. و یک خبری ورزشی، دسته منتخب جوان زنان تا 20 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف در بازی دوستانه بر تیم عربستان سعودی به حساب 2-1 پیروز شد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب دختران تا 20 ساله عربستان سعودی و تاجیکستان که 25 اکتبر در شهر جده برگزار شد با غلبه مهمانان با حساب 2-1 انجام یافت. از هیئت دسته تاجیکستان گل ها را مرجان سعیدوا و شکرانه استویوا به ثمر رساندند. باید گفت که بازی های دوستانه در جده برای دسته جوان زنان تاجیکستان یک مرحله آمادگی به دور اول مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه با تقدیم نرزالله لطیف بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خواجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در افغانستان چند پیش توند بادی سخت روزی مردمی را سیاه تر کرد که در نتیجه سیل بی خانمان شدند. صدها خانواده از ولایت غور که زیر خیمه زندگی میکنند تقریبا از همین سرپناه های خود محروم گشتند. طالبان حاکم در افغانستان وعده دادند که دستی مردم بی جا شده را در این روزهای سخت میگیرند، اما احوال دیگر است. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خیمه های بجا شدگان سیل در پنجه توند بادی سخت در ولایت غوری افغانستان. این خیمه ها سرپناه کسان است که سه ماه پیش سیلاب خانه هایشان را ویران کرد.
یک فرزند داشتن شهید شده.
آمینه و خانواده‌اش از ناحیه مرغابی غور به اینجا مهاجر شدند.
دار درخت و دار دیوال شده تا سیل شده. اگر شکا بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر دار ما میرسید میرسید، خدا برسده دار.
سه ماه پیش سیل در ولایت غور صدها خانواده را بی خانمان کرد. در این سیلاب ها 50 نفر جان باختند. خانه و کشتزارهای زیاد از بین رفت. اشلی جکسون، تحلیلگر از مرکز پژوهش مناقشه ها، میگوید
افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیرترین در برابر فلاکت های طبیعی است. این کشور به هر نوع فلاکت طبیعی روبرو است، از سیلاب گرفته تا به خشکسالی و تنباد و تباهشوی زمین. وقتی طالبان به قدرت رسیدند، بسیاری از کمک های بشری قطع شد. شاید به مردم خیمه و کمک های فوری رسانیده بشود، اما این کمک ها موقتی اند و زود تموم می شوند.
حکومت طالبان عهد داده است برای هزار خانواده سیلاب زده سرپناه می سازد، ولی ساکنان غور می گویند تا کنون هیچ کاری انجام نشده است و آنها زیر این خیمه ها در شرایطی طاقت فرسا زندگی می کنند. نصرالله یکی از بیجا شدگان گفت:
همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان تقریب شده و اولادکان ما شود برون مانده ایم، اولادکان ما مرد شده، همه همین خیمه ها ده پانزن خرد کلان کودکان مریض شده.
عبدالقیوم یکی دیگر از پناهجویان میگوید:
طوفان بیامده سرپناه ما ببرده، سرپناه نداریم، هم در روی دشت بمونداریم.
حدود 400 خانواده که موقتاً به این محل آمدند امیدوارند خانه های وعده شده را برای آنها هرچه زودتر می سازند، اما عین حال محتاج نان و مواد خوراکه ماندند که زنده بمانند و به آن خانه های ناپیدا برسند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
پیوندان یک جوان تاجیک که در دانشگاه دولتی اورال کشور روسیه تحصیل میکند از فشار مقامات حربی تاجیکستان شکایت دارند. آنها میگویند که با وجود دسترس بودن سند تحصیلی فرزندشان، مقامات مجبور میکند که او را بازپس آورند و به خدمت عسکری فرستانند. مسئولان مقامات نظامی ادعا دارند که باید نقشه دعوت را اجرا کنند. حالا بحث به مقامات های نظارتی رفته است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که تقریبا یک هفته باز کارمندان انتظامی آیله آنها را در تشویش گذاشته است. طلبی کارمندان نظامی این بوده است که پسرش را برای ادای خدمت عسکری به کمیسریت حربی بیارد، ولی جوان بیرون از حدود تاجیکستان قرار داشته است. پدر او عبدولی بابایف گفت:
خونه فسانده آخه پسر من درسه میخونه آخه. ما گفتی میخونه تلفن کرد چند بار همون و فکرم داد بابایف میگفت من فهمونم که باید همونجا نه فرقش نه بیاد خدمت کنه. یعنی اردن تموم شد میام حرمت میرد وای خدمت این خیر خدمتی وای نمیکنه میرد یک سال خدمت وای خدا خود ورج وای ان شاء الله وای نی ورج نشد بو.
عبدولی بابایف میگوید او را سنه 22 اکتبر تقریبا یک روز در بنای کمیسریت حربی نگاه داشتند. مسئولان کمیسریت در صحبت حضوری مسئله را شرح دادند و گفتند که این عملکرد آنها طبق قانون درباره عهده‌داری حربی است.
هر روز تلفن رفته در زده شکاسوس این قریب که در اونها خریدگی باشند. هر روز بیا کارخانه زنه رفته این من پسر من مکتب رفته به یکون اساس به اونجا خانوم نیست این چیز. محترم جناب عالی فرمان ندادین که رفته تلوی مکتب دار یا والدینش دار. محترم جناب این خیف قانون نبرارین در کنستوسیه. یا رفته گران کرده است. موزین کسل دوزین در پریمیر یک شود. من هر روز کارخانه گواش رفته یافته تیف توسیه. من تلفن کردم تلفن از پراکراتوری حربی رفته تلفن کردم نبراش طلب که شهر داشت.
افزود بابایف: حالا این خانواده با عریضه شکایتی شروع از اداره های دادستانی تا پرزیدنت تاجیکستان مراجعت کرده است. امیدوارند این مناسبت کارمندان نظامی در دایره قانون حل و فصل می شود و برای کار و زندگیشان دیگر خلل وارد نمی گردد. هر سال در موسم تیر ماه و بهار با فرمان پرزیدنت تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی دعوت می شوند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان میگویند همچنین گزارش ها درباره لتوکوب و مرگ سربازان در قسمای نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان نسیم جان شریفوف، فعال گروه بسیار، پس از یک هفته حکم 20 سال زندان با او در بازداشتگاه رقم یک ملاقات کردند. آنها میگویند روحی فرزندشان آرام بود، هیچ آثار افسردگی دیده نمیشد. آنها این حکم را ناعادلانه و بی‌رحمانه نامیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. فیضعلی شریفوف، برادر نسیم جان، روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت در بازداشتگاه همراه با پدر و مادرش با او ملاقات کردند و خود نسیم جان نخواست که ما علیه حکم دادگاه شکایت بریم. نسیم جان خواهش کرد که عریضه شکایت ننویسید. پرسیدم که چرا؟ گفت که هر کس شکایت کرده است باز مهلتش را زیاد کردند، برای همین تصمیم گرفتیم که عریضه شکایت ننویسیم، میگوید برادر نسیم جان. فیضعلی شریفوف می افزاید وقتی که پرونده نسیم جان را مفتشان بررسی داشتند گفتند که وی طبق ماده 307 قسم 2 عیبدار است و از 2 تا 7 سال زندان تهدیدش می کنند، ولی بعدا کار رنگ دیگر گرفت. ما بی خبر موندیم، نمی دانیم باز با چه جرم عیبدارش کردند و دادستانی 20 سال از سودیه پرسید و دادگاه بدون هیچ تغییرات به 20 سال زندان محکومش کرد. روزی 7 اکتبر مرافعه صورت گرفت، ما را اجازه ندادند و روز 10 در مرافعه اخیر ما اشتراک داشتیم و چهلی که مادر سهراب ظفر قید کردند ما را از تالار سود برآوردند. نسیم جان گفت چیزی که شد من برای شما می نویسم. وقتی که برایش غذا بردیم از درون یک خدچه فرستاد که 20 سال دادند. نسیم جان وکیل مدافع نداشت و چهلی که مادر سهراب ظفر در باری او گفت وکیل دولتی هم نداشت، می گوید برادر نسیم جان. نسیم جان صاحب 2 فرزند کوچک است، یک دختر و یک پسر. آنها سخت بیقراری میکنند و سراغش میکنند، میگویند پیوندانش. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر نسیم جان شریفوف را به 20 سال زندان و سهراب ظفر رهبری گروه 24 به 30 سال زندان محکوم شد. نسیم جان شریفوف، فعال سازمان گروه 24 و رهبر این سازمان سهراب ظفر، در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعدی قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و به کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم 10 نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان و روسیه دستگیر و برخی را به مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه یافت. دختران فوتبال بازی تاجیک در یک بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را در شهر جده شکست دادند. خبرهای تازه ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی بر همسالان خود از عمان با حساب 2-0 پیروز شده به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه یافت. بازی دور سوم گروه جی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و عمان 27 اکتبر در ورزشگاه بیشنی سنگاپور دایر گردید. هر دو گل منتخب تاجیکستان را محمد نظریف در نیمه دومی دیدار در دقیقه های 71 و 81 به ثمر رساند. در واقع محمد نظریف که همگی 16 گل زد بهترین نشانزنی مسابقات گردید. بازی آخرین گروه جی میان دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله سنگاپور و گوام 27 اکتبر با پیروزی میزبانان با حساب 14-0 خاتمه یافت. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 تیم گوام را با حساب رکوردی 33-0 شکست داده بود. فوتبالبازان نورس تاجیک در بازی دویمشان دسته میزبان سنگاپور را با حساب 3-1 مغلوب کردند. به این ترتیب دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در جدول گروه جی با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده به قسم نهایی جام آسیا 2025 میان نورسانی تا 17 ساله که از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می‌گردد راه خط گرفت. عمان با 6 امتیاز 2، سنگاپور با 3 امتیاز 3 و گوام بدون امتیاز 4 شدند. در مرحله انتخابی 43 دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله به 10 گروه تقسیم شده بودند. بر اساس نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025 10 دسته غالب گروه ها کره شمالی، افغانستان، کره جنوبی، تایلند، ازبکستان، ژاپن، استرالیا، امارات متحده عربی، یمن و تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه یافتند. اینچنین 5 تیم نشاندادهایشان بهتری جایهای دویم به حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2025 مشرف می شوند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانزنان تا 20 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف در بازی دوستانه بر تیم عربستان سعودی با حساب 2-1 پیروز شد. این بازی دوستانه میان دسته های منتخب دختران تا 20 ساله عربستان سعودی و تاجیکستان که 25 اکتبر در شهر جده برگزار شد با غلبه دختران فوتبال بازی تاجیک با حساب 2-1 انجام یافت. اسیت دسته تاجیکستان گل ها را مرجان سعید و شکران استایی و به ثمر رساندند. بازی دویم دوستانه دختران فوتبال بازی عربستان سعودی و تاجیکستان روز سه‌شنبه 29 اکتبر باز در شهر جده دایر می‌گردد. باید گفت که بازی های دوستانه با تیم عربستان سعودی برای دسته جوانزنان تاجیکستان یک مرحله آماده